بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله من لعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. و مسئله دهم این بود که در غلات اربع دیگه تکرر زکات نیست. عرض شد به این که به وجوه مختلفی تمسک شده. یک وجه که مرحوم استاد خویی ذکر می کنند فرمان که مدار در وجوب زکات بر تملک زراعت بود، که شخصی که مالک زراعت بر او زکات واجبه، و الا اگر کسی ولو 1000 تن گندم بخرد و در انبار نگه داره بر او مسلما زکات واجب نیست. خب حالا اگر اینه زمان اخراج زکات هم که قبلا خوندیم زمانی بود که گندم تصفیه بشه و زبیب و تمر حاصل بشه، خب بعد که اخراج زکات کرد مال موجود باقی دیگه زراعت نیست. تا بگیم این شخص مالک گندم و جو و زبیب و تمر به زراعه شده، بلکه بعد از اخراج زکات دیگه مالک گندم فعلی مصفا و همچنین تمر مصفا شده. علاوه بر این که صحیحه زراره و عبید ابن زراره بود که قبلا به عرض رسید، باب 11 از ابواب غلات حدیث اوله. به علاوه که از جعفریات هم از امیر المؤمنین نقل شده که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله لیس فی التمر الا زکات واحده، که این روایت را مستدرک الوسائل باب 7 از ابواب زکات الغلات حدیث 1 آن هم ذکر شده. بنابراین مسئله خلافی نیست، فقط از حسن بصری در بین عام این نقل شده که اگر مون سال بعد هم باید زکات بده، ولی باقی علمای عامه همانند شیعه متفقند بر اینکه در غلات اربع یک بار بیشتر زکات واجب نیست. خب اما مسئله 11 مرحوم سید می‌فرمان مقدار زکات الواجب اخراجه فی الغلات هو العشر فیما سقی بالماء الجاری او بماء السماء او بمس عروقه من الارض کالنخل و الشجر بل الزرع ایضا فی بعض الامکنه و نصف العشر فیما سقی بالدلو و الرشا و النواضح و الدوالی و نحوها من العلاجات. خب عرض کنم حضورتون که این مسئله هم این روشنه، اگر کسی زراعتش با آب آسمان یا با آب رودخانه ها یا با آب قنوات و امثال اینها سقی میشه، یا مثل درخت خرماست، درخت خرما آب خیلی نمیخواد، ریشه های درخت به اعماق زمین فرو میره و از همون اعماق زمین تغذیه میکنه و نخل ثمره میده. به هر حال در این گونه موارد اون چه واجب است یک عشر محصول را باید به عنوان زکات بدهند. حالا اگر 10 تن خرما گیرش آمد هم 1 تنش زکاته. اگر فرض کنید 10 تن کشمش و مویز از عنبش حاصل می شود به مقدار 1 تن زکاته، بحثی درش نیست. اما اگر اینکه با غرب یعنی با دلوهای بزرگ آب میدن یا اینکه با شتر و گاو آب را از چاه میکشند و به پای درخت ها میرسانند یا با ناور در کشور عراق زیاد بود، یه اسبی را میبستند بعد مقدار زیادی دلوها را آمز کنم به یک رشته در می آوردن، این دلوها می رفت توی شط پر می شد و بر می گشت خالی می شد توی یک نهری، از اونجا آب سرازیر می شد به طرف مثلا زراعت. به هر حال اگر به علاج به وسیله ای اگر آب را پای درخت ها یا بای زراعت میبرند، در این صورت زکات نصف عشر 1/20. پس اگر کسی از این راه 20 تن گندم یا جو نصیب شد، فقط واجب 1 تن او را که 1/20 و نصف عشره زکات بده. در این جهت بحثی نیست. ابتداعا چند روایت را تیمنن و تبرکن در این رابطه بخوانیم، بعد به حضورتون عرض می شد که وارد بحث بشین. این روایات در باب 4 از ابواب زکات الغلاف. باب ان الواجب فی زکات الغلات الاربع هو العشر ان سقیا صیحا، یعنی ماء جاری را میگن صیح، او بعلا یعنی گیاهی که با عروق و ریشه هاش آب را تزریق میکنه و میکشه، او من نهر او عین ششمی او سما. و نصف العش انسقی به نوازه، نوازه جمع نازه است، مثل به نازه هم به معنای اسب یا شتری که از کنند اعماق زمین در سیل چاه آب را میکشه، و دوالی یا با دلوها و نحو دوالی که مقصود هر چیزی است که به وسیله ای کشیده بشه. اما روایاتش، اولین حدیث همین باب احمد ابن محمد ابن ابی نصر و صفوان ابن یحیی قال ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج، تا به اینجا میرسه که فرمود من اسلم طوعا ترکت ارضه فی یده و اخذ منه العشر مما سقت السماء والانهار و نصف العشر مما کان بالرشا فيما عمروه منها. نصف اوش هم در جایی که با از کنن دل می کشند و بالا میارند. روایت بعد صحیحه حلبی حدیث دوم از همین باب، قال ابو عبدالله علیه السلام فی الصدقه فیما سقت السماء والانهار اذا کانت سیحن، یعنی جاری است آب در از کنم آسمان یا آب انهار، او کان بعلن، یعنی یا ریشه هاش در اعماق زمین رفته، در اینجا العوش واجبه و ما سقط سوانی، سوانی هم جمع ثانیه است، ثانیه به همون معنای شتری است که جگاوی است که به وسیله او از اعماق زمین در سیره ارتنگ چاها آب به بالا کشیده میشه. و ما سقط سوانی و دوالی او سقیا بالغرب، غرب به قفت قاف و سکون را، غرب جمعشه، غرب همون دلو بزرگه، فنصف العشر. به این مضمون روایات در این باب متعدد و زیاده. به هر حال به فرمایش بزرگان همونطوری را که نقل میکنه مرحوم معتبر در صفحه 270 از این چاپای جدید، و ضابط ذالکه انما تسقا به آلت ترفع الماء الیه کان فیه نصف العش کالدالیه و السائبه و الدواب. بعد هم فرموده بلا خلافین، در جواهرم میگه از کنم مزور از این که در این مسئله خلافی نیست، به حسب اون چه که در دین شیعه و عامه همه از کنم برو متفقن. خب تا اینجا پس در کلی مسئله بحثی نیست، کبرا متیقن است و متسالم علیه بین شیعه و سنی است. اتفاقا در روایات بخاری و مسلم هم به همین مضمون از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه نقل حدیث شده. خب حالا عمدتا بحث در صغریاتی است که احیانا اتفاق میفته. به قول مرحوم آجاق رضا همدانی در مصباح الفقیه، زکات هایی که ما در این چاپای قدیمی صفحه 69 بیزمند که حالا اگر فرض کردیم یه آبیست در بالا قرار گرفته ولی بالاخره مثل چاه نیست، آخه معمولا اونی که با ناور میکشند یا با دل میکشند یا سابیه و نمیدونه ناقه، همه اینها آب در زیر زمین پایینه، بعد به این وسیله ها آب را میارم بالا. حالا مساق دیگرش در زمان ما با موتور آب را بکشند بیارن بالا بریزن پای درخت یا پای زراعت. مرحوم و همدانی میگه اگر آبی در بالا قرار گرفته که ما مجبوریم از اونجا به وسیله دلو آب را بریزیم به پایین تا بعد وارد بشه، این چه حکمی داره؟ آیا در اینجا هم مدار بر عشر یا بر نصف عشر؟ یا اگر کسی برای عرض کنم که بردن آب محتاج به ایجاد نهریه، شق و نهر میکنه، از یک جدول بزرگی نهر میکشه یا به وسیله این لوله های بزرگ آب را از اون جدول به پای زراعتش میاره، خرج فراوانی هم مستلزمه. آیا اینها محکوم به عشرن یا نصف عشر؟ یا نه در زمان ما که الان متعارف عمدتا این چاهای عمیق، این چاهای عمیق صرف هزینه زیادی اولش میشه، ولی بعد به صورت نهر مثل قنات جاری میشه. خب این چه حکمی داره؟ عشر است یا نصف عشر؟ ما توجه به این که همه ما میدانیم قنات هم چند چاهی است که به هم متصل میشه این چاه ها، و بعد آب به قول ما از دهن پره قنات خارج میشه. خب در قنوات همه میگن واجب عشره. حالا اگر کسی چاه عمیقی میکنه و آب را به وسیله موتور بالا میاره، این در نهر جاری میکنه، این حکم انهار را داره یا حکم دوالی و نواعیر را داره؟ کدام یکی از این هاست؟ دقت کنید بعض احادیث را بخوانیم، بعد از این مشخص میشه، شاید بتوانیم جواب اینها را بهتر بدیم. در این روایت عرض کنم حضورتون که حدیث پنجم از همین باب چهارم، این حدیث موثقه است که زراره و بکیر، بلکه صحیح است، زراره و بکیر جمیعا عن ابی جعفر علیه السلام قال فی الزکات ما کان یعالج بالرشا و الدوالی و النبح ففیه نصف العشر. اون چرا که با علاج آب به درخت یا به زراعت میرسه، حالا علاج به وسیله ریسمان یا دل، فرمود درش نصف عشره. و این کن کان یسقا من غیر علاجن به نهر او عین او بغل او سماع ففیه العشر. در اینجا همونطوری که محقق هم در معتبر این خریت فن بزرگ ذکر کرده، مدار بر سقی بل علاج یا بدون علاجه، و الا خصوصیتی در دلو و نمیدارم به امثال ذالک نداره. و باز همینطور عرض کنم حضورتون که روایت نهم، البته این از تحف الاغول نقل میکنه، عن الرضا علیه السلام فی کتابه الى المعمون قال والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أوسق ففيها العشر إن كان يسقى صيحا وإن كان يسقى بالدوالي ففيه نصف العشر للمعسر للمعسر والميسر و يخرج من الحبوب القبض والقبضتان الى آخر. حد کنم حضورتون که در این روایتی که خوندیم، مدار را بر علاج قرار داده. خب دقت کنید هر چی که انسان خواسته باشه آبیاری کنه یه علاجی درش لازمه، غیر از آسمان، غیر از اون چه که خداوند متعال به وسیله امطار از آسمون ها میفرسته، یا احیانا به وسیله رودخانه هایی که از سر کوه ها در اثر آب شدن برد ها جاری میشه توی دشت، اینها معمولا به غذا علاجه. ولی خب باقی معمولا درش احتیاج به صرف معونه و صرف پول داره، چه قنات که بکنه، چه این که خواسته باشه از رودخانه ها جدول بکشه یا سد ایجاد کنند و بعد از آب ذخیره پشت سد به زراعت ها ببرند. تمام اینها احتیاج به صرف معونه داره. چیه مقصود از این عناوینی که ذکر شده؟ ما مدار را بر خرج کردن و پول صرف کردن قرار اگر بدیم، قلما یتفق که برای آبیاری صرف پول نشه. لااقل ما در غیر مطر و امطار لااقل نیاز داریم به کارگری که بره مثلا به زراعت ها بندها را ببنده و آب را سرازیر کنه. این مدار اگر بر معونه باشه، منحصرا فقط اون چی که به وسیله آسمان تزریق میشه او باید بگیم عشره، باقی که نیاز به صرف پول داره باید بگیم در همه نصف عشره، در صورتی که این قطعا مراد نیست، زیرا تصریح شده به انهار که خب انهار عادتا مستلزم صرف معونه است در بردن آب پای درخت ها یا زراعت. در مقابلش هم مثل داده به دوالی نوازه و قرب یا قرب، اینها ازش طوری دیگه برداشت و استفاده میشه. ولذا تعبیر فرمود اگر سیحن یعنی آب جاری میشه در سطح زمین، در این صورت محکوم به عشره. خب جریان آب به وسیله قناتی که خرج زیادی داره میشه، به وسیله شق نهر از رودخانه ها و جدول ها هم آب سیح است، یعنی جریان داره. چه ضابطه ای می شود برای این ذکر کرد؟ دقت کنیم ببینیم این محقق بزرگ مرحوم محقق چی میگه. و ضابط و ذالک، محقق می فرمند در صفحه 270، ضابط و ذالک ان تسقا به آلت ترفع الماء الیه. ضابط اینی که اگر آب را به وسیله آلتی از عمق زمین به سطح زمین میاریم، کان فیه نصف العشر کدالیه و صائبه و دولا. پس ایشون این رابطه را ذکر میکنه، اگر آب را به وسیله از قعر زمین به سطح زمین با آلتی میاریم، این محکوم به نصف عشره. در قنات این نیست، چون در قنات به وسیله آلت ما آب را از زیر زمین به سطح زمین نمیاریم، بلکه با حفر کردن چاه‌های متعدد بدون آلت آب خودش جریان پیدا می‌کنه و از دهن فره قناد خارج میشه. در اصطلاح ما شارجا میگیم دهن فره، اینجا دیگه نمیدونم چی میگن، یا مظهر قناد بگیم. مرحوم جواهر میگه ان الظاهر من النصوص والفتاوى ان المدار احتیاج و ترقیت الماء الى الارض الى آلته. میفهمد اون چه که از نصوص استفاده میشه اینکه ترقیه، رقی، بالا آوردن آب به سطح زمین اگر احتیاج داشت به آلتی از قبیل دولاب، دلوها و نحو اونها، اینجا نصف عشره، و اگر حاجت نداشت تمام العشره. بله و میشه بعد به همون بعد ارتقا پیدا میکنه رقی بالآلته. باشه نه اونم دخلت انسد به زمین زراعتی پایینه دیگه، همون دیگه در دو چیزا همون ناورهایی که اونجا بود. بله آب در پشته که اقلا 5-6 متر پایین تر از کف زمینه از اونجا میکشن. و بعد فرموده که وَأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بَقَيْدِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ كَحَفْرِ الْأَنْهَارِ وَالسَّوَاقِ وَإِنْ كَسُرَتْ مَعُونَتَهَا. خرج از کنم که جدول کشی و نهر ولو زیاد بشه این میزان نیست، بلکه مدار در نسوش جاییست که به وسیله دلوها از پایین و وسیله ابزاری و آلاتی از پایین برای سطح زمین کشیده بشه. بعد مرحوم حاج آقا رضا در صفحه 369 میگه از تعبیر و به ترقیه که از پایین بالا بکشن این للجری مجرى القالب و الا فربما یکون الماء فی مکان آل ولکن یحتاج ایصاله الى الذر الى نقله من ذلک المکان به آلة من دلو و شبه ولذا جعل بعض المعیار فی ذلک احتیاج و اصل ایصال الماء الى الزرع الى العلاج و استغناؤه عن. ایشون میگه این که از پایین به بالا بیاریم این خیلی میزان نیست، گاهی ممکنه بالا باشه آب اما خواسته باشیم به سطح زمین برسانیم و به زراعت برسانیم محتاج به آلتی باشه، بنابراین اونجا هم باز حکم مثل و عشره. لذا میفهمن بعضی ها اینطور گفتن که اگر محتاج باشه ایصال آب به زراعت به علاجی و آلت و واسطه‌ای بخواد اینجا نصف عشره، اگر رسوندن آب به زراعت مستغنی از آلت باشه فرموده است اینجا مدار همون عشره. خب حالا اگر اینطور شد بیاییم پس دعام توجه به روایات هم که دقت کنیم در سیح فرموده عشره و در دلو و ناظه نصف و عشره و با فهم بزرگان دین از این روایات بیم بگیم که نه، مدار به معونه و خرج کردن نیست، و الا اگر بگیم اونچه بلا خرج عش و اونچه محتاج به معونه است نصف و عش منحصر میشه فقط به زراعات دین، اونها رو باید فقط عش داد، دیگه اون چه که با وسیله سیح و نرها هم هست محکوم به نصف عشره. به این غلط پس بیم بگیم به علاج یعنی مدار به خرج کردن نیست، به قرینه امثله‌ای که از نواضح و سوانی و دواله و جولاب و غرب ذکر کرده، مدار اینه که اگر آب را به وسیله آلتی بکشیم و به سطح زمین برسانیم، حالا یا از بالا یا از پایین، این محکوم است به نصف اوش. اما اگر آب رسوندن پای زراعت محتاج به آلت نباشه، بستن بند تا آب وارد جو بشه، بستن بند مثلا یه بند بزرگ تا آب از بندهای کوچک وارد زراعت سیب زمینی یا گندم بشه، خیر، اینها مدار نیست بلکه واجب اوش. باقی میمانه این چاهای عمیقی که الان متعارفه. در چاهای عمیق یه مطلبی بعض معاصرین گفتن بد نیست. ایشون میگه اگر به وسیله ابزاری که نیاز به خرج اصلا نداره باشه، مثل با نور و خورشید مکینه از این زمین میکشه آب را میاره کف زمین، اینجا بگیم که عشره. اما اگر نیاز به خرج داره، مثل این مکینه های الان یا با گازوئیل کار میکنه یا با برق کار میکنه، اینها بهت بگیم که نصف عشره. این بیانی که بعضی گفتن. بعض دیگر فرمودن خیر، بالاخره این هم یک مصداقی است از سقی بالآله، منتها بالآله گاهی بناعور به وسیله اسبی یا الاغی یا گاوی آب را میکشیم به بالا، گاهی هم به وسیله مکینه برق یا اینکه به وسیله گازوئیل که میکشیم با از پایین به بالا. پس فرقی نمی کنه، اینجا هم سقی بالآله است، چنان که الان هم همه بزرگان به اینهایی که زراعت را با چاهای عمیق تغذیه می کنند بفهمن اینها سقی بالآله است و نصف عشره. بعضی هم که گفتن نه خیر آقا، این مثل قناته، همونطوری که قنات آرا به کف میرسانند و همه سیه هست، این هم به منزله سیهه. حالا شما نظرتون چیه؟ از این سه مبنا کدام را میپسندید؟ آیا نصف عشر میگید که الان عمده زراعت ها با همین چاهای عمیقه، یا عشر؟ الحمدلله.